طبیعه آریتمیه و چه علتی داره. خیلی ممنون میشم جواب بدم من باید چیکار کنم.
لطفاً بفرمایید این درد قفسه سینه معمولاً ما احساس میکنیم که به خاطر معده است، یعنی مشکلات گوارشی. چه موقع اون دردهایی که ناشی از حملات قلبی باشن با چه علائمی باید به پزشک مراجعه بشه و در واقع اون درد در کدام ناحیه قفسه سینه میتونه خطرناک باشه؟ با تشکر.
بیماری اسپوندیلیت آنکیلوزان درسته که باعث عارضه قلبی میشه و برای تشخیص عارضه که وقت عارضه ایجاد نکنه فواصلی که باید مراجعه کنیم باید چطوری باشه، با چه وسایلی تشخیص بدن؟ یه توضیح در این مورد بدن خیلی ممنون میشه.
آقای دوستو برادران بفرمایید. عزیز 64 ساله گفتن که من همزمان که درد جناق سینه دارم کف پای چپم هم دوچاره حالا گرم میشه اینها و رفتی داره به مشکل قلبی؟ اصلا کمی سرگیجه
در مورد انتشار درد قلب گفتیم که بیشتر انتظار داریم که پشت جناق پس سینه باشه و به دست راست هر دو دست یا دست چپ انتشار پیدا بکنه. دردی که به کف پا انتشار پیدا میکنه این احتمالی که قلبی باشه بسیار کمه. ولی مسئله ای که ایشون به درستی و خیلی خوب اشاره کردن مثل سرگیجه است. احساس سبکی سر که همزمان با فعالیت باشه این میتونه قلبی باشه و حتما این بیمارمون باید بررسی بشه. به اضافه این که ما یه نکته دیگه داریم به نام فرست افورت آنجینا، یعنی بیماری که اول صبح فعالیت میکنه تو همون دقایق اول دچار درد قفس سینه یا تنگی نفس و معادلهای اون میشه که بله. توی برنامه عرض کردیم و بعد از اینکه خودش اینجوری ذکر میکنه که میگه بعد از اینکه چند دقیقه ادامه دادم دیگه اون درد خوب شد. اتفاقا این کسانی که این شرح حالو دارن احتمال بیشتری دچار مسئله قلبی عروقی هستن، پس فکر نکنن که در ادامه خوب شد پس دیگه مسئله ربطی به سیستم قلبی عروقی نداره. اینم سوال خیلی خوبی بود و جواب دقیقی داشت. در مورد اون عزیزمون 72 ساله که بله. گفتن که 3 سال قبل من تمام بررسی‌ها رو انجام دادم باز هم توی فعالیت دچار مشکل میشم. ببینید شما یه سری تست‌های انجام دادیم و بخوام یه توضیح بدم، این تست‌ها هر کدوم یک دقت تشخیصی داره. تست ورزش خب معمولاً اولین کاره ولی دقیق‌ترین نیست و تست‌های دقیق دیگه هم داریم که شما فرمودید که تست ورزش و اسکن قلب. ما الان تست‌های دقیق‌تری که حالا غیر تهاجمی هم باشه داریم، مثلا سی تی آنجیوگرافی. البته باید بیمار شرایطش رو داشته باشه، ضربانش بالا نباشه و کل شرایط کلیه‌شون اجازه بده، که تست بسیار دقیقیه که ما بتونیم در واقع تشخیص بدیم که عروق بیمار دچار تنگی هست یا نه. توصیه میشه که حتما اگر دچار علامتی هستن تست های دقیق تر قلب عروقی رو انجام بدن و بررسی بشن. بله. یه سوال خوب میکردن، گفتن که ما دچار دردهای این منطقه میشیم از کجا بفهمیم مشکل معدمونه گوارشمونه؟ ببینید من متخصص قلب با توجه به شرح حالی که از بیمارم میگیرم، با توجه شرح حال یعنی چی؟ یعنی سن بیمارم، فاکتورهای خطر بیمارم. خب قطعا فرق داره یه بیمار 40 ساله با یه بیمار 20 ساله، بیماری که سابقه دیابت داره با بیماری که نداره. من همیشه اینو به بیمارا میگم که من دنبال یک بهانه میگردم تا سیستم قلبی عروقی شما رو بررسی بکنم. پس اگر دچار این مسئله شدین تشخیص اونو باید به عهده پزشک بذارین، یعنی شما مراجعه بکنید، چک بشین و پزشک به شما بگه که مثلا شما مشکل قلبی عروقی ندارین و خودتون دنبال این نباشین که خب اینا رو من مطالعه بکنم و خودم تشخیص بدم، چون یک نکته کوچیکی که از نظر شما شاید هیچ اهمیتی نداشته باشه از نظر من پزشک اصلا تشخیص قطعی باشه و مرحله بعد درمان شما رو تعیین بکنه.
فکر میکنم آقای دکتر به خصوص تو عزیزانی که حالا یه مشکل گوارشی دارن که سال هاست که این مشکل رو دارن این قضیه پنهان میمونه از دید. یعنی من اگر مشکل گوارشی دارم وقتی که این علامت ها رو پیدا میکنم خودم اطرافیانم آره به حساب بهای مشکلات گوارشی میذاریم، اما ممکنه که یک مسئله قلبی باشه.
باز چون ما دوست داریم در برنامه در مورد سالمندان بیشتر صحبت بکنیم، مسئله سن در سالمندان اهمیت بیشتری پیدا میکنه، چرا که ماهیت بیماری قلب عروقی اینطوریه که هرچی سن بیشتر میشه احتمال این بیماری بیشتر میشه. بس افرادی که در سنین بالاتر هستن اگر دچار کوچکترین دردی در همون ناحیه که گفتیم از ناف تا چانه دچار سنگینی، احساس ناراحتی یا حتی درد شدن، حتما باید مراجعه بکنم و خودشون این افتراقو ندن که شاید مثلا از گوارش باشه یا از عضلات هم باشه.
به خصوص اگر درد با فعالیت افزایش پیدا بکنه، حالا اینکه درد در یک نقطه نباشه یا شرط منتشر داشته باشه در کل قفسه سینه احساس بشه، حالا این نکاتی که شما فرمودید من تکرار میکنم در خدمتیم آقای دکتر. و بیماری AS
یا اسپوندیلوت آنکیلوزان که در واقع این بیمارمون گفتن، ببینید این جزء بیماری های التهابی محسوب میشه، مثلا مثل روماتیسم مفصل بخوام مثال بزنم، مثل بیماری لوپوس یا SLE. حالا کسانی که دارن و این بیمار برنامه رو دارن گوش میدن کاملا در جریان هستن. اسپوندیلیت آنکیلوزان یک بیماری التهابیه، ممکنه عروق به خصوص عروق قلب رو درگیر بکنه، ممکنه که دریچه های قلب رو درگیر بکنه، به خصوص دریچه آورت رو درگیر بکنه. خب ما داریم دیگه اساتید و همکاران عزیز روماتولوژیست ما هر از گاهی این بیماران رو جهت چک سیستم قلب عروقی ارجاع میدن و اگر خوب باشه که معمولا در فواصل سالیانه اینها بررسی میشن، اگر هم مسئله‌ای داشته باشن که بر اساس معاینه و تست هایی که از این بیماران گرفته میشه توسط پزشک متخصص قلبشون تعیین میشه که مثلا بیمار ما هر 3 ماه 6 ماه هر سال یا هر 2 سال یک بار حتما جهت چک سیستم قلب عروقی مراجعه بکنه.
بله متشکرم آقای دکتر. برادران نمیدونم حالا دوستان الان میخوان بخشی رو ما بشنویم یا باز تلفن داریم. خانم قندی بخش توانیاب رو برامون آماده کردن. خیلی از سالمندان عزیزمون ممکنه که از عینک استفاده بکنن، عینک هایی که تجویز میشن برای رفع عیوب انکساری دوربینی و نزدیک بینی، خب در سالمندان هم مورد استفاده قرار میگیرن. اما آیا این عینک ها به تنهایی برای یک سالمند مکفی هست که مشکلات بینایی سالمند رو مرتفع بکنه؟ آقای دکتر میرزاجانی که اپتومتریست هستند راجع به این موضوع توضیح دادن. من خواهش میکنم بخش توانیاب رو بشنوید، بازم در خدمتتون خواهیم بود و تلفن‌های شما رو میشنویم و پاسخ میدیم.
توانیاب افزایش سن همه اعضای بدن از جمله چشم را دچار کهولت و سالمندی می کند و احتمال زیادی برای ایجاد مشکلات بینایی در سالمندان ایجاد می شود. دکتر علی میرزاجانی، استاد گروه اپتومتری دانشگاه علوم پزشکی ایران.
یکی از سوالاتی که افراد سالمند دچار کمبینایی در طی معاینات چشمشون مطرح می کنند این هستش که چرا با عینک های معمولی نمیتونن دید خوبی داشته باشن و اونها دوست دارن از وسایل کمک بینایی استفاده نکنن و از عینک‌های معمولی استفاده کنن و بتونن خوب ببینن. عینک‌های معمولی در واقع خطاهای عیوب انکساری رو اصلاح میکنن و وقتی که یک فردی دچار دوربینی یا نزدیک بینی باشه با عینک اصلاحی که استفاده میکنه کانون رو بر روی شبکیه چشم خودش خواهد داشت و تصاویر واضح میشن. در صورتی که یک فرد سالمند دچار کمبینایی اگر هم با عینک ما بتونیم تصاویر رو دقیق بر روی شبکیه چشمش قرار بدیم، باز ممکنه دید لازم برای انجام در واقع تکالیف بینایی و زندگی روزمره رو پیدا نکنه. بنابراین ما مجبور میشیم با وسایل کمک بینایی اندازه تصاویر رو بزرگتر کنیم و از این طریق بتونیم به یک فرد سالمند دچار کم بینایی بینایی لازم رو بدیم. به همین خاطر بایستی که حتما در این افراد از وسایل کمک بینایی استفاده بشه. وسایل کمک بینایی میتونن به صورت دستی و یا اینکه بر روی عینک سوار بشن برای دید نزدیک و برای دید دور مورد استفاده قرار بگیرن. نوع این وسایل برای دید نزدیک متفاوت از دید دور هست. در نزدیک انواع ذره‌بین ها، میکروسکوپ ها مورد استفاده قرار میگیره، در صورتی که برای دید دور انواع تلسکوپ ها با بزرگ نمایی خاص میتونه مورد بهره برداری قرار بگیره. نوع تلسکوپ، نوع وسیله کمک بینایی و اندازه بزرگ نمایی که در اون اعمال شده بر اساس اندازه گیری های اپتیکی است که اپتومتریست شما برای شما میتونه در نظر بگیره. به همین خاطر ما مجبوریم در افراد سالمند دچار کم بینایی علاوه بر عینک ها در صورتی که به دید لازم نرسیم از وسایل کمک بینایی استفاده کنیم، که وسایل کمک بینایی تنها کارشون این نیستش که نادرستی های شکست رو اصلاح کنن، بلکه با ایجاد بزرگ نمایی به یک فرد کم بینا کمک میکنن.
استفاده از وسایل کمک توانبخشی برای زندگی با کیفیت تر در دوره سالمندی ضروری است.
خیلی ممنونم که با ما همراه هستید. از رادیو سلامت در خدمت شماییم و مجله سالمندی رو تقدیمتون میکنیم. درد قفسه سینه به هر حال مشکلی هست که باید بهش اهمیت داد و اون رو جدی گرفت. آقای دکتر، بعد من به نوبه خودم همیشه درد قفسه سینه رو با من یک موضوع جدی بهش نگاه میکردم، اما امروز با توضیحات شما، هرچند بارها به هر حال ما در مجله سالمندی به این موضوع پرداختیم، خودم یکم حساسیتم بیشتر شد. اما سوالی که تو این لحظه میخوام ازتون بپرسم اینه که بعضی موقع ها عزیزان ما میگن که مثلا من با تغییر وضعیتی که میدم قلبم تیر میکشه، خودشون هم وحشت زدن، نمیتونم حتی نفس بکشم. چقدر بین یه جایی توضیح دادید و یه اشاره کردین، اصلا ارتباطی هست یا نه؟ اگه من از پهلوی راست به چپ برمیگردم، چه میدونم اگر دراز کشم مینشینم، اینها میتونه نشانه بیماری قلبی باشه؟
در سوال خیلی خوب و شایعی بود، با توجه به این که خیلی از عزیزان ذکر میکنن که من مثلا تو خواب یا تو شب دچار درد قفسه سینه میشم، به خصوص وقتی که به پهلوی چپم میخوابم. این تشدید درد سینه با خوابیدن به پهلوی چپ معمولا احتمال بیماری قلبی عروقی رو خیلی کم میکنه. و همینجا من ذکر کنم که دردهایی که معمولا تو شب ایجاد میشه، باز میگم معمولا، ولی گاهن مثلا توی نارسایی شدید دریچه آورت ممکنه که اینها در شب دچار درد بشن، ولی دردی که بخوایم ارتباطش بدیم با بیماری عروق کرونر و تنگی رگ‌های قلب معمولا کمتره. اینجا میخوام یه مسئله رو بگم که توی همین بحث باید ذکر بشه، و اون هم درد قفسه سینه بسیار شدید همراه با احساس مرگ، تپش قلب که در نیم ساعت به اوج میرسه و بعد خوب میشه، که چیزی هست به نام حمله پانیک. این یکی از مراجعات زیاد عزیزان ما به کلینیکای قلب و عروق
محسوب میشه. در سالمندان کمتره؟
در سالمندان کمتره، بیشتر توی جوانها بیشتره. و این چیزی نیست جز حمله پانیک، ارتباطی به سیستم قلب و عروقی نداره، هرچند که این افراد هم بر حسب ریس فاکتورها و فاکتورهای خطری که دارن، سنشون و بیماری‌های همراهی که دارن، چربی خون، فشار خون، دیابت، حتما باید از نظر سیستم قلب و عروقی بررسی بشن، ولی اینها به خاطر بیماری استرس و استراب که داروهاشون حتی اصلا ربطی به سیستم قلب و عروقی نداره و داروهای در واقع درمان کننده استرس و استرابه، و حتما باید این داروها رو استفاده بکنن و نگن که خب من دچار وابستگی یا اعتیاد میشم به این داروها. ببینید هر بیماری که ایجاد میشه درمان داره، و درمان این بیماری استرس و استرس هم توسط همکاران روان پزشکی
به حال مشکل این حملات حالا پانیک رو فرمودین دارن، و به هر حال بازم اگر عوامل خطر رو دارن باید بیشتر اهمیت بدن. 15:44 دقیقه است، بریم تلفن بشنویم.
در مورد بیماری های ریتم نامنظم قلب، ریتم دیسپرابیکاردی، کمکاری ضربان قلب چه بین 60 تا 50 اتفاق میفته توضیح بدن. راه جلوگیری چیه و چه خطراتی داره؟ با تشکر.
من 70 سالمه، 10 سال پیش آنجیو شدم، یک رگ قلبم بسته بود، باز شد. یک سال پیش رفتم اکو شدم، آقای دکتر گفتن که 4 تا رگ قلبت گشاد شده. آیا داروی داری یا نه؟ باید چی کار کنم؟ موقع راه رفتن نفس کم میارم، به سختی راه میرم، باید چی کار کنم؟ خیلی ممنون میشم، راهنمایی میکنید. هم نفس تنگی دارم، هم راه نمیتونم برم. خیلی ممنون میشم که راهنمایی میکنید. ممنون.
بعد از بیماری کرونا تا چه زمانی طول میکشه که این به اصطلاح تپش شدید قلب و خستگی و برطرف بشه؟ من کرونا گرفتم، بعد شدیداً تپش قلب داشتم و الان خستگی مفرط دارم. کرونا خوب شده، بعد رفتم دکتر قلب و اسکن هسته‌ای هم کردم، مشکلی نبوده. ولی کن که این اصلا راه رفتن و هنهن کردن من هنوز طول داره. من نمیدونم این باز مربوط به کرونا میشه یا اینکه مربوط به چیز دیگه ایه. ممنونم. مرسی.
من یه سالمندم، قفس سینم درد نمیکنه ولی دست چپم هر چند وقت درد میکنه. کار اولی خودم انجام میدم ولی زیاد را نمیتونم برم، چه برم مثلا تو کوچه و اینا. اخه دست چپم درد میکنه، یه وقت مثلا بالام نمیتونم بگیرم. ولی از فامیلیمونم کسی مثلا سکته نکرد، از مادر پدرم اینا. اخه برادرم سکته کرد، اونم فشار خون داشت، من فشار خون ندارم، دیابت 2 دارم.
آیا با یک نوار ساده میشه پزشک بیماری قلبی را تشخیص بده؟ آیا این دستگاه‌ها یعنی میخواد نوار بگیره خطا نشان نمیدن؟ با تشکر برنامه کنید.
ما سالمندا چند وقت یه بار باید بریم دکتر قلب برای چکاپ؟ چه مدت یه بار؟ تشکر میکنم. خیلی ممنون.
من 80 سالمه، ناراحتی قلبی دارم، نه چربی خون دارم، فشار خون من متغیره، تنها زندگی میکنم. میخواستم ببینم این دردی که تو قفس سینم میگیره، بعضی وقتا سمت راست، بعضی وقتا توی سمت چپ، آیا میخوام ببینم؟ خطرناکه. با تشکر از شما.
ممنون که تماس گرفتین. آقای دکتر چه راهی رو انتخاب کنیم که سریع‌تر پاسخ بدیم؟ من ساکت باشم. شما
در مورد عزیزی که گفتن ریتم قلبشون دچار برادیکاردی هست، البته تعداد ضربان طبیعی بین 60 تا 100 تاست و اگر افرادی ضربان بالای 35 داشته باشن و هیچ علامتی نداشته باشن و در بررسی ها، بازم تأکید میکنم، در بررسی های مثل نوار قلب یا هولتر بلوک های قلبی نداشته باشن که خدای نکرده نیاز به باتری های پیس میکر قلبی باشه، معمولا ضربان بالای 35 هم مشکلی برای بیمار ایجاد نمیکنه.
بله.
بیمار عزیزمون گفتن که 70 ساله هستن، 10 سال پیش آنجیو شدن، رگ بسته داشتن، باز کردن و بعد بررسی شدن رگ گشاد داشتن. ببینید مثل تنگی رگ، گشادی رگ هم از بیماری های عروق کرونه و عروق قلب محسوب میشه، هرچند که درمانی مثل جراحی استنت گذاری نداره ولی درمان دارویی داره و با دارو انشالله اینا بهبود پیدا میکنن.
این سوال شماله همین مشکله،
ممکنه بخاطر گشادی رگ و در واقع به تبع اون آهسته شدن سرعت جریان خون در رگ قلب باشه.
ببخشید که سکوتم رو شکستم.
خواهش میکنم.
بفرمایید.
سوال خیلی خوبی کردن، گفتن که بعد از کرونا من دچار تپش قلب و خستگی میشم، تنگی نفس دارم. ببینید که یه مسئله بسیار شایعی که ما به دنبال ابتلا به کرونا داریم، به خصوص افرادی که دچار کرونای شدید میشن و ریه‌هاشون درگیر میشه، اینها ممکنه تا یه مدتی، حالا این مدت اینجوری نیست که من مثلا بگم شما 3 ماه اینجوری میشی بعدش دیگه خوب میشی، ممکنه بر حسب اون شدت درگیری اولیه تا چند ماه هم طول بکشه. ضربان قلب در اکثر افراد بالا میره، در بعضی افراد ممکنه پایین بیاد و این مسئله خود به خود و با گذر زمان برطرف میشه. در مورد تنگی نفسشون هم حتما از نظر قلبی باید بررسی بشن، پمپاژ قلبشون باید چک بشه، دریچه های قلب باید چک بشه. اگر این مسئله خوب بود احتمالاً تو زمینه همون درگیری اولیه هست و با بازتوانی و ورزش و فعالیت بهتر میشن. اون سالمند عزیزی گفتن که من دست چپم هر از گاهی درد میگیر و بالا نمیتونم بیارم، خب با توجه به سابقه دیابتشون حتما از نظر تنگی رگ قلب بررسی بشن، ولی دردهایی که با حرکت دست و با پوزیشن تغییر پیدا میکنه، بهتر و بدتر میشه، ارتباطش معمولا با سیستم قلب عروقی کمتره. یه سوال خوبی کردن در مورد نوار قلب. ببینید حتی در اورژانس های قلبی هم نوار قلب در 50% موارد ممکنه کاملا نرمال باشه و هیچ چیز رو نشون نده. اگر نوار قلب چیزی رو نشون بده برای ما مهمه، ولی اگر کاملا نرمال باشه به این معنی نیست که بیمارمون هیچ مشکلی نداره و از تست های تشخیصی پیشرفته تری باید استفاده بکنیم. یه سوال خوبی کردن، گفتن سالمندان هر چند وقت یک بار باید چک بشن؟ اگر کاملا نرمال باشن و هیچ مشکلی نداشته باشن، چکاپ سالیانه حتما باید براشون انجام بشه، و اگر در ویزیت ها مشکلی براشون تشخیص داده بشه، بر حسب اون مشکل این ویزیت ها تعیین میشه. فرمودن که من 80 سالمه، ناراحتی قلبی داشتم، تنها زندگی میکنم. خب اینها حتما باید از نظر سیستم قلب عروقی، فشار خون، تنگی های عروق، از نظر آزمایشات چربی خون بررسی بشن و توصیه‌های لازمه پزشک متخصص قلبشون براشون انجام بده.
از این گفتن که چربی ندارم، فکر کنم حالا من فشار متغیر ولی دارن آقای دکتر.
این درست.
شنونده عزیزم نمیدونم الان تلفن باز داریم اگر دوستان. خب آقای دکتر بریم سر بحثمون، بفرمایید.
نکته ای که گفتم الان خدمتون عرض کنم برای این که شاید فرصت نشه، این همه نکته ای که داریم، مطلبی که در مورد درد قلبی داریم صحبت میکنیم، هدفمون چیه؟ ببینید هدفمون اینه که اگر بیمارمون این دردهای قلبی رو جدی نگیره، منجر به سکته های قلبی میشه، و اگر در واقع خیلی هم داریم که تو سکته های قلبی بیمار دیر به دست اون میرسه، چون اصلا متوجه نشده که این دردش ارتباطی با سیستم قلب عروق داشته. اگر این بیمارمون خیلی زود مراجعه بکنه، یا اگر دچار سکته های قلبی و درد شدید بسیار شدید قفس سینه شدن، باید در اسرع وقت با اورژانس تماس بگیرن و اورژانس بر حسب جغرافیایی که این بیمارمون زندگی میکنه، اینها رو به اولین مرکز درمانی که معمولا اگر بخش کتلب و آنژیوگرافی داشته باشن به اونجا منتقل میکنه، که ما به عنوان اینترونشنیست و کسی که در واقع کیشی که اون شب اون کتلب هستیم، به سرعت خودمون رو به بیمار میرسونیم و با آنژیوگرافی و استنت گذاری و حالا روش‌های دیگه‌ای که هست رگ بیمار رو باز می‌کنیم، و این مانع از این میشه که اون لخته‌ای که مانع از خون رسانی شده، اون عضله قلب رو از بین ببره.
خیلی ممنون دکتر. این نکته‌ای که تذکر دادین، حالا خودمون هی تصمیم نگیریم مریض کدام مرکز درمانی ببریم، اگر با اورژانس تماس بگیریم، اونا خود شما راهنمایی می‌کنن که کدام یک از مراکز ما مجهز هستن به چنین سیستم و امکاناتی. بازم تلفن داریم، بریم بشنویم.
من 88 سالمه، 30 سال پیش جراحی قلب باز کردم، الانم یه استنت دارویی در قلب من گذاشتن که هر روز باید با پلاویس رعایت بکنم. ضربان قلب من 50 تا هست. اگر بخوام چکاپ کنم، چه نوع چکاپی برای من امکان پذیره؟ چون اصلا تحت هیچ شرایطی بیهوش نباید بشم، ابدا. گفتن نباید بیهوش بشی. چه کاری میتونم بکنم که از عروقم با اطلاع باشم؟ با سپاس از محبتتون.
دو سال پیش اتومبیلی به من زد، بیقراری و اینا، درد قلب و بستری، اما گاهی هیجان‌های ارتباطی، یه آرام بخشی بخورم این مقدار آرام میشم. 64 سالم هم هست. سوالم اینه که احساس میکنم داخل قلبم تو خالیه. یکی هم این که آیا گلاب و سیب گلاب یا چه نوع غذاهایی تأثیر خوبی برای تقویت قلب دارند؟ و پاهام هم دائم وقتی میخوابم یخ میکنه. خیلی ممنون.
بهترین نوع خواب برای استراحت قلب در شب یا روز فرق نمی کنه. به چه سمتی هست؟ به چه سمت باید خوابید که قلب کمترین فشار وارد بشه در خواب؟ متشکرم. خدا حافظ.
آیده تو میشه گفت تقریبا بخش پایانی، البته هنوز جواب باور ندادیم. سه تا تلفن پاسخ بدین لطفا.
بسیار. اون عزیزمون که گفتن که 88 سالمه، 30 سال پیش جراحی قلب باز شدم و استنت دارویی گذاشتم و پلاویکس استفاده میکنم. ببینید ضربان قلب 50 تا خب برای شما اگر در چکاپ هایی که انجام میدین، نواری که گرفتین، اونها بلوک قلبی نداشته باشه، اشکالی نداره. در مورد پلاویکستون با پزشکتون حتما مشورت بکنید، چرا که اینها ریسک خونریزی رو هم زیاد میکنه. همش به این نگاه نکنیم که خب ما آسپرین میخوریم، پلاویکس میخوریم، کلوپیدوگرل میخوریم، سکته نمیکنیم. از اون ور خدایی نکرده اگر دچار زمین خوردن بشیم و سر ما به جای برخورد بکنه، ممکنه خونریزی شدید مغزی دچار بشیم که این کنترل نشه، یا اینکه ممکنه دچار خونریزی های گوارشی بشن و حتما در مورد این مسئله با پزشکشون مشورت بکنن. عزیزی که گفتن که سوال کردم من تصادفی داشتم الان احساس بکنم قلبم تو خالیه، این عزیز حتما از نظر آریتمی های قلبی بررسی بشه. ما یه ریتمی داریم به PVC که تو نوار قلب یا تو هولتر نوار قلب 24 ساعته مشخص میشه که بر حسب تعدادشون و بر حسب شکل PVC ها درمانشون تعیین میشه. در مورد خوراکی هایی که به تقویت قلب کمک میکنه، من چند تا نکته کلیدی و خیلی طلایی رو خدمتون عرض بکنم. بهترین رژیم غذایی، رژیم غذایی که حاوی غلات کامل باشه، آرد تصفیه شده نباشه، فیبر غذایی کامل باشه، حتما هفته یک الی دو بار مصرف ماهی توی سبد غذایی باشه. این نکته ای که خیلی شاید غفلت بکنی، مصرف 30 گرم آجیل در روزه که این خیلی به سلامت قلب کمک میکنه. بحث بعدی استفاده از میوه ها و سبزیجات. اگر همه اینها رو رعایت بکنیم از نظر تغذیه، واقعا بهترین توصیه برای تقویت قلب محسوب.
همین رژیم دش آقای دکتر،
رژیم دش حالا
یا مدیترانه ای، من
دقیقاً این بهترین رژیم ها برای سلامت قلب هستن که حالا اونها
بله.
روغن های زیتون و خود زیتون اینها بیشتری دارن که حالا در موردش بعدن شاید یه صحبت بله. مفصله یه جلسه باسی. کامل داشته باشه.
آقای دکتر بهترین نوع خواب رو گفتن برای استراحت رو هم پرسیدن.
حالا این هم این عزیز رو خدمتشون عرض بکنم که واقعا
به پهلوی چپ بخوابیم، راست بخوابیم،
از نظر طب جدید خیلی ارتباطی به این که به عنوان پیشگیری، حالا ما یه جاهایی مثلا تو خانم‌های باردار داریم که مثلا به سمت راستشون نخوابن، به سمت چپ بخوابن، ولی به عنوان پیشگیری و توصیه کلی چیزی نداریم که حالا به سمت راست، به سمت چپ یا تا باز بخوابن.
متشکرم آقای دکتر. بریم سراغ نکته امروز و پاسخ طلایی هر دو با هم. فکر می‌کنم یک دقیقه، شاید یک دو دقیقه فرصت داریم. اما من هیچ علامتی ندارم، پس مشکل قلبی ندارم. هم باور بفرمایید، هم یکی دو نکته یا جمعنی کوتاه ممنون.
این باور که خب جوابش اینه که باور کاملا اشتباهیه، به خاطر اینکه ما یک واژه‌ای داریم به نام سایلنت ایسکمی یا سایلنت ام آی، یعنی درد قفس سینه خاموش یا سکته خاموش، که حالا تو مطالعات مختلف بین 20-30% افرادی که دچار تنگی‌های عروق کرونر بسیار شدید هستن، اینا هیچ علامتی نداشتن. و این نکته ای که باز همون بحث چکاب ها و کنترل های قلب عروقی رو بدون این که ما حتی هیچ علامتی نداشتیم رو بیان میکنه. و این که دیدن که یک کار مطالعه جالبی انجام دادن، به افرادی 24 ساعت یا 48 ساعت هولتر نوار قلب بستن، دیدن که اینها در 75% اون مواردی که دچار در واقع تغییرات نوار قلب توی هولتر شدن، بیماران هیچ علامتی اصلا ذکر نکردن. و این نشون دهنده اینه که ما از نظر پیشگیری و کنترل قلب عروقی به دنبال علامتی نباشیم، به خصوص اگر در آقایون بالای سن 45 سالگی، در خانم ها بالای سن 55 سالگی، و در واقع با شدت بیشتر اگر الان بیماری همراهی مثل فشار خون، قند یا چربی خون داشته باشن یا سیگار استفاده میکردن.
متشکرم. در حد 30 ثانیه جمع‌بندی و توصیه.
بسیار. پس دردهای قلبی رو ما جدی بگیریم، در کنارش چیزهایی که معادل دردهای قلبی رو هم میشن رو ذکر کردیم، مثل تعریق خیلی شدید، به خصوص عرق سرد بیماران ذکر میکنن، تهوع استفراغ. و اگر کسی دچار درد قفس سینه یعنی پشت جناق بسیار شدید و سنگین شد، اولین کار این باشه که با اورژانس تماس بگیرن. حالا یه نکته هم اینجا بگم، اگر این فاصله رسیدن اورژانس برآورد میشه که بیشتر از نیم ساعت باشه، اینجا توصیه میشه که اگر با ماشین شخصی خودشون زودتر به بیمارستان میرسن با ماشین شخصی.
متشکرم آقای دکتر. عبدالوهاب برادران، سالمندی آغاز دیگری است. در فن خدا باشید، خدا نگهدار.